در سوئیس سخنگوی جامعه جهانی بهایی الهی روانشاد در مورد آخرین وضعیت مرتبط با جامعه جهانی بهایی در ایران با او گفتگو کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در بامداد سه‌شنبه 9 دی ماه ایران، 30 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته و امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید، خبرهای تازه رو بشنوید با مینا بهارمست و بعد از اون هم نمای دور نمای نزدیک.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت که در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت کند، می تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. آقای اوباما همچنین با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. باراک اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سوالی در مورد امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران در دو سال آخر ریاست جمهوریش گفت که هرگز نمیگوید که هرگز سفارت در تهران باز نخواهد شد. پس از ماها اختلال در کار پست الکترونیکی جیمیل در چین، این سرویس اکنون به طور کامل در این کشور مسدود شده است. وزارت خارجه چین میگوید اطلاعی در این مورد ندارد، اما یک گروه چینی مدافع آزادی بیان به خبرگزاری ها گفته است که کاربران چینی از روز جمعه به طور کامل به جیمیل و خدمات دیگر شرکت گوگل مانند جستجو، نقشه‌یابی و آگهی آنلاین دسترسی ندارند. شرکت گوگل میگوید در حال بررسی موضوع است. به گزارش خبرگزاری ها، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب از مدت ها پیش در چین فیلتر شدند. سازمان امنیت و همکاری اروپا یورش ماموران آذربایجانی به دفتر بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو و بستن آن را محکوم کرد. این سازمان این اقدام را ضربه جدی به آزادی رسانه‌ای در جمهوری آذربایجان خوانده و گفته است که باید به دفتر رادیو آزادی در باکو اجازه داده شود به کارش ادامه دهد. 12 تن از کارکنان این دفتر در روزهای شنبه و یک شنبه برای بازجویی بازداشت شدند و تنها پس از گرفتن امضا از آنها برای سکوت درباره محتوای بازجویی ها آزاد شدند. وسایل و اسناد و مدارک دفتر نیز ضبط شده است. تعداد دیگر از کارکنان این دفتر روز دوشنبه برای بازجویی احضار شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به سمت معاون رئیس جمهوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب کرد. آقای روحانی روز شنبه مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدید تشکیل می‌شود. محمد باقر نوبخت مسئولیت سخنگویی دولت حسن روحانی را هم بر عهده دارد. و الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از وجود 19 میلیون پرونده در محاکم قضایی، شورای حل اختلاف و محاکم دادگستری خبر داده است. او گفته است که با این حساب اگر هر خانواده 4 عضو داشته باشد، نشانه آن است که 40 میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی در ایران درگیر هستند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به پایان نرسید این برنامه زنده، همچنان شما میتونید برنامه فرهنگی ادبی هفتگی ما رو بشنوید و همراه بشید با مهرداد قاسمور تهیه کننده این برنامه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که سه‌شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با یک برنامه مرور کتاب دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، شما شنوندگان علاقمند به کتاب رو همراهی خواهم کرد. مهرداد قاسمفر هستم و در دقایق پیش رو ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. تحولات سیاسی در ایران معاصر، بنیانها و روندها. کتابیست پژوهشی به قلم کرم جعفری که دو ناشر نخبگان و شورافرین منتشر کرده اند. نویسنده سعی کرده نگاهی بی‌طرفانه به تحولات جامعه ایران از انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 را ارائه کند. دمی بیخیشتن با خیشتن، عنوان آخرین کتاب دکتر میرجلال الدین کزازی استاد کنار گذاشته شده دانشگاه تهران است که نشر معین منتشر کرده و خود نویسنده آن را چالش برانگیزترین کتابی می‌داند که تاکنون نوشته است. جهان در 100 سال آینده یا پیشبینی اوضاع جهان در قرن 21، نوشته ی جورج فریدمن به ترجمه ابوالحسن طهامی را نشر فروزان روز در چاپ دومش منتشر کرده است. رمانی با عنوان زنی در استانبول به قلم علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر برنده جایزه هلمن همت که در چند سال اخیر ساکن کشور ترکیه بوده منتشر شده. از آقای حقدار تا به حال آثار متعددی در تاریخ و تطور اندیشه سیاسی 100 سال اخیر ایران منتشر شده. در این حال نویسنده میگه بسیاری از آثارش به دلیل سانسور اجازه نشر در ایران پیدا نکردند. این هفته این نویسنده مهمان این برنامه است. پس ابتدا سطرهایی از رمان زنی در استانبول رو با صدای خود آقای حقدار بشنویم.
نوری ضعیف از چراغ زرد رنگ بالا سرمان، فضای میخانه را از غبار تنهایی ها آکنده است. زن صفحه ای از کتاب را میخواند. عشق حفره ای است که از شدت روشنایی و گرما تاریک و سرد می نماید. فضایی با هزار توهای ناشناخته و گریزان از دید و ذهن عاشق و معشوق. مواجی سراسر امن و راحت برای ساکنان خود. حفره عشق برای آدمیانی که عمری در بی‌حسی زیبایی شناختی احترام و عشق و اعتماد زیستن حقایت ناآشناست. سر بر می دارد و به دیوار ساحلی کاخهای توکاپی می گرد. هنوز به اسکله نرسیدند. به صفحه دیگر نگاه می کند. این روزها همه نوشته هایم برای تو است. شیشه های خالی شراب مونس تنهاییم هستند. تنهایی که دوری تو برایم به وجود آورد و معنای زندگیم شد. تنهایی که درد زخم را در وجودم بی تسکین نگه داشت. هر روز در اسکله رو به دریا می نشینم و به انتظار پیاده شدن از کشتی مسافران غریبه را بدقدی می کنم. شاخه گل سرخ و شاخه گل مریم که بوی تنت را از آنها می چشم در دست انتظار دیدن چشمان اثریت و موهای سیاه و بلند نگه شرده پشت گردنه خیالی است که مرا از دنیای بیرون پر می کند. اسکله که از مسافران خالی می شود سرعه ای از شراب را می نوشم و به انتظار کشتی بعدی چشم به دریا می دوزم.
خب آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان زنی در استانبول نوشته ی علی اصغر حقدار. خیلی سپاسگزارم آقای حقدار و خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، برنامه مرور کتاب. زنی در استانبول در کجا چاپ شده و تم اصلی این داستان چی هست؟
خدمتتون عرض کنم در استانبول چاپ شده، توسط ناشر ترکیه‌ای چاپ شده و با مضمون در حقیقت روایتی از یک نوع سردرگمی نسب من و روابط انسانی و دوستانه هست که منجر شده به خروج از ایران و روایت های چهارگانه هست که به صورت چهار روایت منتقل میشه به خواننده.
منظورتون از روابط دوستان روابط عاشقانه است؟
بله، در حقیقت رابطه عاطفی و عاشقانه است.
آیا این کتاب زنی در استانبول به صورت تکگویی بلند نوشته شده؟
میشه گفت هم تکگویی بلنده و هم راوی عوض میشه و راوی های چهارگانه هست. یک تا راوی خواننده هست، یک تا راوی نویسنده است و یک تا اصلا راوی و نویسنده یکی میشه. خیلی تکوی مداوم نیست، یعنی سبک به هم می‌ریزه و بیشتر از همه اینه که روایت منتقل بشه به خواننده.
آنچه که تا به حال از شما ما دیدیم و خوندیم بیشتر آثار پژوهشی هست در حوزه تاریخ. این نخستین تجربه ادبیات داستانی هست که شما منتشر می‌کنید. از فرایندش بگید، چطور به سمت ادبیات داستانی شما اساساً آمدید؟
من بیگانه و دور از ادبیات داستانی و رمان نبودم. اولین رمانی که من نوشتم بود برمیگرده به حدود سال 88 که با عنوان اوباشان و زندانیان من نوشتم. خب بهتر اجازه چاپ نمیدادن و تا هنوزم منتشر نشده و تصمیم دارم که خارج از ایران منتشر کنم. در کنار تحقیقات تاریخی که خودتون اشاره کردید، تو این زمینه من کارهای انجام دادم که عناوینش هم منتشر شده و این اولین رمانی که داره از من منتشر میشه و اولین نوشته ادبی من من نیست، قبل از این من نوشتای ادبی داشتم.
زاویه دید شما و سبک شما اساساً تو این داستان، روی کرد شما چی هست؟ آیا میشه فرمی رو در واقع نام ببرید که از اون پیروی کرده باشید برای نگارشش؟
ببینید، یه عده مثلا به این سبک میگن رمان پست مدرن، یه عده رمان مدرنیستی میگن، یه عده مثلا رمان میگن یا داستان تاستان میگن. من ترجیح میدم اینو دوستان که خوندن یا قرار بخونن اونا روش اسمی بذارن، ولی میتونم اینو بگم که از در حقیقت سبک‌های کلاسیک یا مثلا سبک‌های ناتورالیستی یا رئالیستی خیلی دوره. این چون مثلا راوی منحصر به فردی نداره، دانای کلی نداره، یه جاهایی هست که خواننده خودش راویه، یه جاهایی هست که راوی با نویسنده فرق میکنه، ولی من خودم ترجیح میدم داستان در داستان بگم یا داستان داستان رمانمو بگم.
این کتاب الان شما در ترکیه اینو منتشر کردین به وسیله ناشر ترک، اما به فارسی چطور قرار است که به دست مخاطب فارسی زبان برسه؟ آیا از طریق مثلا سایت های الکترونیک یا از طریق انتقال اون به ایران یا فقط در ترکیه عرضه میشه این کتاب؟
تو ترکیه عرضه میشه، ولی ناشر من مثل خیلی از ناشرهای کشورهای دیگه و ایران این کتاب رو در سایت های اینترنتی مثل آمازون اینا هم قابل فروش کرده و عرضه میکنه. حالا داخل ایران من نمیدونم، داخل ایران بالاخره کسایی که به عنوان مسافر اینا میان باید از این تعریف برده بشه، چون کتابای من تو ایران ممنوعه و اصلا حد ورود قانونیه کتاب من تو ایران نیست، مگر اینکه بعد از مدتی مثلا به صورت آنلاین هم این متن کتاب منتشر بشه و به اون صورت به مخاطب اصلی من که در داخل ایران و فارسی زبانم برسه.
شما در این حال زنی در استانبول رو همزمان در هفته آینده قرار است که به نسخه‌هایی به زبان ترکی استانبولی و همطور ترکی آذری و از طرفی به زبان عربی در مصر منتشر بشه، یکم در مورد این توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم، بالاخره من در ترکیه الان بالاجبار دارم زندگی میکنم و دوست دارم که اینجا مخاطبی داشته باشم و این ضرورتی بود که من تصمیم گرفتم اینو به زبان داشتم بنویسم و ترجمه بشه منتشر بشه در ترکیه. از یه طرف من ایرانی هستم و دوست داشتم که در اونجا این خونده بشه، از یه طرف هم دوستانی هستن که مترجم متن‌های ادبی هستن، وقتی این متن رو قبل از انتشار خوندن ابراز تمایل کردن که میشه به صورت زبان عربی هم در کشورهای عربی عرضه بشه.
حالا جدا از این کتاب، همزمان کتاب فراسوی پست مدرنیته رو هم که کاری است که شما قبلا درآوردید با عنوان فرعی اندیشه شبکه‌ای فلسفه سنتی و هویت ایرانی، قرار است که به صورت انتشار دیجیتال در اختیار مخاطبانتون قرار بدید و یک نسخه تصحیح شده رو هم به صورت چاپ شده در بیارید. در این باره هم یک توضیح کوتاهی برای علاقمندان این گونه آثارتون بفرمایید آقای اقدار.
فراسوی پست مدرنی از کتاب‌های سال 80 من هست که منتشر شد، بعداً به سانسور خود به اداره کتاب اجازه نداشت این تجدید چاپ بشه. دوستانی که بودن در زمینه تاریخ اندیشه‌های معاصر ایران و نگاه فلسفی به این مسئله تحقیق و مطالعه می‌کردن دنبال این کتاب بودن. من تصمیم گرفتم که این کتاب رو با همون چاپ قبلیش به صورت اینترنتی و آنلاین منتشر کنم که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن به این کتاب. از این طرف هم خب بالاخره در این 12 سال گذشته من مطالعات و تحقیقاتم بیشتر شده و همین خاطرم تصمیم دارم که با فاصله خیلی کم در حد مثلا 2-3 ماه آینده ویرایش جدیدی از این کتاب رو به صورت کاغذی و بعداً آنلاینش منتشر کنم.
و به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه بفرمایید که کتاب 100 سال اندیشه‌های ایرانی که گویا حاصل سال‌ها پژوهش و مطالعه شماست به صورت 10 جلدی قرار هست که در سال آینده منتشر بشه، کجا و چگونه منتشر میشه و چرا در ایران منتشر نشده این کتاب؟
آقای باشمه، متاسفانه این کتاب مثل همه کتابای من به سانسور خورده. من این کتاب رو خودتونم اشاره کردید نزدیک به 18 سال ثمره عمرمه و حدود 5000 صفحه میشه که در 10 مجلد برنامه‌ریزی شده بود. سال 88 من این جلد اول این کتاب رو توسط ناشری در تهران فرستادیم به اداره کتاب وزارت ارشاد که توقیف خورد و من مجبور شدم این مجموعه رو در خارج از ایران منتشر بکنم. امسال یعنی سال 2015 این کتاب در آمریکا منتشر میشه و تمام مجلدات پشت سر هم با فاصله 2-3 ماه منتشر میشه. بیشتر به خاطر همین بحث توقیف کتاب‌های من است که من مجبورم کارهای تحقیقاتی و کارهای ادبی خودم رو خارج از ایران منتشر کنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده رمان زنی در استانبول. سپاس که با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراهی کردید. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.